بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في خطبة نقلت عنه عليه السلام وأدعوه إياهم دليل على ألا أداة فيه لشهادة الأدوات بفاقة المتعدين وأسماؤه تعبير وأفعاله تفهيم وذاته حقيقة وكنهه تفريق بينه وبين خلقه وغبوره تحديد لما سوى وغيوره تحديد أو تجديد لما سوى فقد جهل الله من استوصف وقد تعدى من اشتمل وقد أخطأه من اكتنه خطبه شریفه ای که از آقا حضرت سامن الائمه علیهم السلام در کتب حدیثی مطرح است و از کتاب شریف توحید از صدوق قرائت می شد باب دوم و حدیث دوم از این طبعی که در اختیار بنده است قسمتی که خوندیم صفحه 36 که انشاءالله کتاب هم همراه باشه و در خدمتون کتاب همه باشیم خیلی مناسبتر هست برای توجه به بیاناتی که فرمودم. تا این قسمتی که خوندم از خطبه شریفه حضرت قرائت شد، توضیحاتی داده شد و این خطبه مشخص است که کاملا در ارتباط با معرفی ذات مقدس حضرت حق است. در این جمله اول از عباراتی که خونده شد حضرت توجه به این حقیقت دادن که برای خداوند متعال ادواتی آلاتی به مانند چشم، گوش، دست وسیله‌ای برای این که بخواهد کاری بکند از این قبیل وجود نداره. این مدعاست. دلیلی که برای این مدعا بیان فرمودن این است که این که خداوند به خلق ادوات اعطا فرموده است، دلیل است بر این که خودش دارای ادوات نیست، به وسیله ادوات و آلات کار نمی کنه. چه این که نیاز به ادوات و آلات لازمش نفی قائم به ذات بودن، لازمش همون نیاز است و نیاز در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق بدیهی البطلان است و ذات مقدس حضرت حق از اوصافی که برایش ثابت است به خاطر این که قائم به ذات است غنای اوست و به نتیجه چون چنین است او ادواتی براش نیست. پس مدعا این که برای حضرت حق آلات و ادواتی نیست. دلیل چون به خلق اعطاء ادوات نموده است، از اینجا میفهمیم برای او ادواتی نیست. چرا؟ برای اینکه داشتن ادوات مستلزم فاقه است و نیاز، و نیاز و احتیاج منافات دارد با قائم به ذات بودن، وجوب وجود داشتن سازگار نیست. عبارتی که خونده شد اینه: و عدوه، در این پاورقی توضیح دادن، عدوه علی وزن فلس، مصدر جعلی من الادات، مضاف الیه تعالی. پس و عدوه یعنی اعطاء خداوند متعال ادات را، ایاهم به خلق. این که خداوند متعال ادوات به خلق اعطا فرموده است، این دلیل است بر این که لا ادات فی، خود حضرت حق آلات و ادواتی برای او معنا نداره. چرا؟ بعد همین مطلب با یک جمله به استدلال برای این مسئله اشاره شده: لشهادت الادوات به فاقت المتعدین، اونها که پذیرفتند ادوات را و دارای ادواتند و برای اونها ادواتی است متعدین، اینها لازمه این که نیاز به ادوات دارن همون نیازشونه، چون نیازمندند به این ادوات محتاج شدند و به اونها اعطا شده. پس داشتن این ادوات تلازم دارد با فاقه و نیاز و در ذات مقدس حضرت حق هم که چون وجود وجود دارد و قائم به ذات است نیازی نیست، پس برای او ادواتی نیست. لشهادت الادوات به فاقت المتعدین، لازمه داشتن آلات و به وسیله آلات فعال بودن این است که نیازمند باشد. و در بعضی از شروح به اضافه اونچه که در حدیث اشاره شده به استدلال دیگری هم توجه دادن که بیراه نیست و درسته، وان این که اگر چنونچه برای او، برای حضرت حق عداتی باشد، آلاتی باشد، ادواتی باشد، همچنون که برای خلق هست، فعل به وسیله این ادوات مستلزم این است که خود این ادوات را که داراست، این ادوات باز به وسیله ادواتی تحقق پیدا کرده باشه. اون ادوات باز بایستی که در ارتباط با چیزی باشد که اون ادوات را تحقق بخشیده، و همچنین اون ادواتی که هر ادواتی که فرض شده بستگی به اون ادوات دارد، اونها هم باز نیازمند به ادواتی. به نتیجه تسلسل در ارتباط با ما و مخلوق به تسلسلی که باطل است گرفتار نمیشیم. چرا؟ برای که بله، ما هم که ادواتی داریم، این ادوات به ما داده شده، ولی ما که بهمون داده شده منتهی می شود به چی؟ به اعطاء خدا. ولی راجع به خداوند که نمی توانیم بگوییم که او هم بهش اعطاء شده، چیزی که خودش ادواتی نداره به او اعطاء کرده. این معناش اینه که خدا نیست. در ارتباط با ما به تسلسل منتهی نمیشه، تا این که منتهی میشه بعد به اعطاء الله. اما اگر ادات در ارتباط با پروردگار فرض بشه، با توجه به این که پروردگار است و برای او باز علتی نیست و او نیاز به چیزی ندارد، اگر چنانچه عداتی داشته باشه، داشتن عدات سال برانگیز است که این عدات را چی ایجاد کرده. این عدات را بایستی چیزی ایجاد کرده باشه. اگر این چیزی نه که خودش ایجاد کرده، با چی ایجاد کرده؟ با عدات آخر. اگر گفته بشه نیاز نداره اون به چیزی که ایجاد کنه به او، خودش خوب از اول خودش هست که نیاز داره، نیاز داشته باشد به عدات دیگر، اون عدات همچنان این نیازش رو سوال می شود که به چیست. بالاخره یا تسلسل، و اگر منتهی نشود به جایی که تسلسل، منتهی شود به غیر حضرت حق، معناش اینه که حضرت حق وجود وجود نداره و محتاجه. در هر حال این بیان شریفشون اعلام این است که برای حضرت حق ادواتی نیست. او به نفسهی بصیرون، به نفسهی سمیعون،
به نفسهی علیمون، نه اینکه علیمون به شیئن، سمیعون به شیئن به عداتن، بصیرون به عداتن، که در روایات هم فراوان این مطلب به این صورت گفته شده که به نفسهی کذا و کذا. پس و عدوهو ایاهم دلیلون علا ان لا عدا تفیه لشهادت العدوات به فاقت المتعدین، که ابتدا گفته شد و این مطلبی دیگر هم که به عرضتون بسید از مرحوم قاضی سعید قومیست که در شرحشون این مطلب رو هم اضافه کردن. غیر حضرت حق است یا این حضرت حق است؟ بله؟
این حضرت حق
است. چیزی نیست که پس ادواتی نیست. حرف همینه. که نیست ادواتی نیست. اگه میگید ادواتی برای اوست، پس تو دو چیز. یکی اوست، یکی ادواتی برای او. شد دو چیز.
حرارت برای آتش. خب این چطوری میشه؟ دو مثال. حرارت یک چیزی، آتش یک چیزی.
حرارت برای آتش؟ حرارت اثر آتشه. ادوات بس ادوات. یعنی
ادوات هم جز
ذات. خب اینجا به فرض شما مثال درو بزنید برای جایی که ادواتی در کار نیست. همینجا در ارتباط با آتش ادواتی در کار نیست که مثال درست نیست از جهات مختلفی چی. ادوات در کار نیست. با آتش کار نداره. مثال بحث خلق بود. این خلق که داره ادواتن برای خالق متعال ادواتی در کار نیست، یعنی چشمی، سمعی، لسانی در ارتباط با افعالی که از حضرت حق سر میزند با اون چی که در ارتباط با حق گفته میشود که سمیعون، بصیرون و امثال ذلک.
آقا سوالی که ایشون پرسیدن رو از بعد در واقع ترکیب هم میتونیم جواب بدیم، یعنی اگر قرار بشه ادواتی در وجود مقدس حق باشه، در اون صورت ذات مقدس دیگه از بساطت خارج میشه و میشه مرکب،
میشه نیازمند. همین که الان گفتیم همینه دیگه.
حالا بحث نیاز یک بحث، اما خود این که لازم میشه دیگه ذات ترکیب
باشه. بله، خود ترکیب که غلطه به خاطر نیازه.
به خاطر نیاز.
بله. یعنی جهت این که ترکیب غلطه است، چون لازمه ترکیب احتیاج از این جهته. بعد و اسماؤه تعبیر، اسماء پروردگار تعبیر است، اسمهای خداوند متعال، عالمون، قادرون، حیون، رازقون، اسمایی که برای حضرت حق هست، اینها تعبیر است. تعبیر است یعنی چه؟ یک معنای روشن و واضح اینه که یعنی وسیله عبور به وسیله این اسما است برای توجه به حضرت حق. یعنی این اسماء را وقتی عبد میگوید، این متوجه میشود به وسیله این اسماء به حضرت حق، وسیله توجه. خود این اسماء چیزی نیست، یعنی این عین و الف و لام و میم این لفظی است. قادر لفظیست و ها کذا، اینها الفاظی هستن، خود اینها موضوعیتی ندارن. اینها چی هستن؟ وسیله توجه به حضرت حق. به وسیله این اسما عبور میکند انسان از بی توجهی به توجه به حضرت حق. این اسماء رو خداوند قرار داده برای توجه عباد به حضرت هم. این یک معنای روشن و اسماءه تعبیرون. بعضی معنای دیگری گفتن که از جمله همین مرحوم قاضی سید قمی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در شرحشون میگوین این اسماءه تعبیر، یعنی این اسماء تعبیری است در ارتباط با حقایقی، یعنی برای خداوند متعال غیر از خود ذات مقدس، اون اسمایی که اسماء ذات است هیچ، برای خداوند متعال اسمایی است که یعنی یک حقایق مخلوقی است، حقایق خداوند خلق فرموده، به وسیله اون حقایق موجودات در جریان هستند که در دعا هم فراوون هست، بسمک الذی خلقت کذا، بسمک الذی کذا، بسمک الذی کذا. این اسماءه تعبیر یعنی اسمایی که گفته میشه، بسمک الذی خلقت به البهار، بسمک الذی که این دریاها را به وسیله اون اسماء متلاطم فرمودید و بقیه مسائلی که در جریان هست در خلقت، این اسماء تعبیری است از اون حقایقی که اون حقایق دستن در کارن به امر خدا، فرشته ها خود فرشته ها که یفعلون ما یؤمرون ولا یعصون یسبحون فی اللیل و النهار ولا یفترون ما امثال ذلک. این اسما تعبیریست در ارتباط با اون حقایق، که البته اصل این مسئله درسته که چی؟ که اسماییست به معنای این که موجوداتیست که خداوند متعال اونها را آفریده است و اونها در جریان کارهای مختلف به امر پروردگار در جریان هستند و به این معنا همه چیز هم اسم الله هست. اشاره کردن در این تعبیر، در این بیان از نظر ایشان به این حقایق و اسماءه تعبیرون، ای تعبیرون عن الحقایق الخاصه، که اون حقایق در ارتباط با جریانهای مختلف هستی در جریان هست.
نحن والله
اسماء الحسنا
اشاره به همینه.
بله. اون بخالا از اسماء الحسنا هم، اسماء الحسناش هم خود خاندان رسالت علیه السلام اسماء الحسنا هستن.
حالا این کلیت اگر بپذیریم مثل قدیرون، اگر میگیم چی یعنی قدیرون فاضلون اینا، یعنی
بحث کردم که نتیجه دادن میشه غیر از اسماء ذات.
غیر
از اشاره کردم غیر از. بله.
اون
قومی
که
قبول ندارن از صفات
ذات باشه.
بله؟
ذات قائل نیستن که ایشون صفت داشته
باشه. ذات. این صفتی نیست.
ولی
ذات هم صفتی نیست.
خب صفات بعد مجبور میشن که
همینجوری
تعبیر.
نه دیگه، اینا صفات حضرت حق نیستش که. اونی که ایشان منکره صفات ذات را منکره.
بله.
بله. اینا که هیچ، اینا هم مخلوق.
عالمون بعد مخلوق بدونه.
نه دیگه. در ارتباط با حرف ایشان اینه که اصلا صفاتی نیست. وقت اینا صفت نیستن، اینا اسمه. نقی صفت برای او از نظر ایشان صفاتی در کار میسازن، هیچ صفتی الا این که همه اینها برمیگردد به سلب از نظر ایشان. عالمون لیسه به جاهل، قادرون لیسه به عاجز، حیون لیسه به میت، که مصر بر این معنام هستن. وقت اسما غیر از اون صفاتی که ایشان نفی کردن، اینا اسما مخلوقی است که در جریان خلقت هستن. این معنا را هم ایشان گفتن، ولی به نظر می رسد که یه مقدار تکلف داره، همون معنای اول خیلی معنای روشنی است، معنای ساده است و در این حال استوار.
نظریش تحت تاثیر عرفان نیست.
بله؟
میگم تحت تاثیر نظر عرفان نیست.
ایشان موارد مختلف مختلف میشن، یعنی جور به جور بیاناتشون. بعضی وقتا هم چیز سر به سر عرفان میذارن میکوبن تخت، بعضی وقتا هم درست قرار میگیرن در ارتباط با همونی که اونا گفتن همون رو به گونه دارن تثبیت بکنن. در ارتباط به مسائل دیگه هم یک همچه وضعیتی هست.
عرفان اسم و صفات حقایق مادون ذاتن، تعینات یعنی موجودات.
نه اون رو نمیخواد بگیره ایشان، نه خیر اون رو نمیخواد بگیره، بلکه همینی که نسبت به اسما همینطور هم هست، خدا را اسمایی است که به این اسما چنین میکند چنان میکند و در جریان همه جریان های خلقت هستن، درست تصریح به این جهت دارن. پس و اسماءه تعبیر و افعاله تفهیم. افعال پروردگار هم تفهیم خلق است به عظمتش، به قدرتش، به صفات جلال و جمالش. افعال حضرت حق اینا رو میرسونه، خلقت زمین، خلقت آسمان، خلقت خود انسان، موجودات دیگر، اینها تفهیم است در ارتباط با آثار او و صفات او و عظمت حضرت حق. که این جمله دوم به نظر من یه مقدار معید اون معنی اولی است که عرض کردم، با اون معنا مناسب تره. که و اسماءه تعبیر، اسماء حضرت حق وسیله توجه به حضرت حق است، افعال حضرت حق هم تفهیم عظمت او، جلالت او، چنین و چنان اوست. یه مقدار تناسب بیشتری به نظر میاد. پس و اسماءه تعبیر و افعاله تفهیم و ذاته حقیقه. ذات حضرت حق است که حقیقت اوست، غیر او ما سوى الله همه پوچه، همه باطل، همه چنون وابسته به اوست که اگر چنون چه این وابستگی در نظر گرفته نشود و منتفی شود، هیچ هیچ. لذا این تعبیر درسته که ذات او حقیقه، غیر از ذات مقدس حضرت حق حقیقتی در کار نیست. حقیقت یعنی همون حقیقتی که قائم به ذات است و غیر او میشه باطل. همون علا کل شیئن ما خلا الله باطل. پس و ذات او حقیقه. یه تعبیری در بعض از روایات هست با این عبارت میشه که یک مقدار روره که موجب سوال میشه معنا کرد، که لیس غیره شی، در بعضی از احادیث هست لیس غیره شی، نی غیر از او چی نیست. که خب این عبارت یه مقدار به ذهن که لیس غیره شی این همون معنی بشه که گفته میشه، اتفاقا متعددم هست
لیس غیره.
بله اینم به تعبیر آخر لیس غیره شیء، این لیس غیره شیء یعنی لیس غیره شیء به حقیقت شیئیه، یعنی که حقیقت داشته باشه، حقیقت از آن اوست و بس و بس. پس اینجور شد که و ذاته حقیقت و کنهوه تفریق بینه و بین خلقه. در این بیانات شریف حضرت این مسئله این که خداوند متعال هیچ نوع شباهتی، سنخیتی، هیچ نوع سنخیتی، اشتراک در شیء با غیر خودش ندارد، چند نوبت به گونه های مختلف تکرار شده. از جمله این بود که خلق الله الخلق حجابون بینهو و بینهم که به اینجا منتهی میشد و مباینته ایاهم مفارقته انیتهم در سطح اول این صفحه که میخونیم هست که باز توجه به این که هیچ نوع اشتراکی بین حضرت حق و کائنات نیست، که حتی در بحث خود این مسئله گفتیم، حتی در گفتن موجود، موجود به معنای تارد العدم مشکلی نداره. به معنی تارد العدم نباشه، مثل همونی که در احادیث فوری میفهمن شیون لا کل اشیا، فوری موجودون لا کل موجودات، لا کل موجودات. باز به این تعبیر فرمودن و کنه تفریق بینه و بین خلقه، کنه حضرت حق جدایی حضرت حق است با همه کائنات، با جمیع کائنات، جدایی نه جدایی مکانی، نه اینکه خدا در صد متری موجوداته، خدا یه طرف از موجودات یه طرف، نه جدایی صفتی، جدایی صفتی که در احادیث دیگه هم آمده، یعنی در توصیف، یعنی در حقیقت. اون به اسلام بینونت و صفتن معناش این میشه، بینونت در صفت، در توصیف، یعنی توصیف حضرت حق بینونت دارد با توصیف غیرش، یعنی در حقیقت مباینته. و کنهو تفریقون بینهو و بین خلقه،
این حقیقت شیعیت هم جا معنی داره یا نه؟
بله
معنیش خالیده است یا فهم حقیقت شیعیت الان میگه مثلا لیت غیر و شیعون بعد میگه لیت به حقیقت شیعیت
درست؟ میگیم بقرینه اینه دیگه هر جام که نباشه اناشی
نه خود حقیقت شیعیت یعنی چی؟
حقیقت شیعیت حقیقت هستی، حقیقت تحقق، حقیقت تحقق که نمیدونیم، اون عرق نمیدونیم، تحقق و معنی ترد عدمشو میفهمیم مقابل عدم، اون وقت اونی که به حقیقت این چینت اوست، بقیه خود اونها چیزی نیستن، خود اونها قائم به ذات نیستن، خود اونها نیازمند هستن.
تفاوت بین ذات و کن
چیه؟ ذات و کن به اعتبارات مقصود یکیه اینجا، ذات حضرت حق، خود حضرت حق. کن اون وقت معمولا کن که گفته میشه یه مقدار شدت داره در ارتباط ما همونی که مطرحه وقتی کن گفته میشه، فعلا منظور یکیه.
اگر حقیقت شیعیت به معنی تحقق بگیریم یعنی انسان ها غیر از اون تحقق در خارج نداردن؟
یعنی انسان ها حقیقت خارجی به معنی این که بله، یعنی تحققی که از خودشون باشه ندارن دیگه، تحقق از خودشون نه. اون شیعی حقیقتا شیع است که که قائم به ذات باشه، ذاتی حقیقتش حقیقت است که قائم به ذات باشه، غیر او طبعا باطل خواهد بود و اینجوری نیست.
بجا بحثی روایاتی که من کردن که در ذات خداوند تفکر کنیم نگفتن در کنه خداوند، یک روایت مثلا به این مضمون که فهمیدن من تفکر کردی ذات الله الحده چی مضمون نگفتن
کنش به طریق اولا، چون معمولا وقتی کنشه میگیم که ذات و یعنی عمقش به طریق اولا اینجور بشه. بس و کنهو تفریق بینهو و بین خلقه، یعنی باز هیچ نوع به اصطلاح اشتراکی در کار نیست.
مثلا این فهمیدید عبارت های همون این ربطی که میگنه یعنی
بله تعبیر بکنین عین الربط معنی عین الفقر منظور باشه، بله ابن نداره طورش نیست که همون این تعبیر از جهت مناظر تره که این الفقره و به هیچ وجه خودیتی برای او نیست که استقلالی در کار باشه. و کنه او تفریق بینه او و بین خلقه. اینجا هم گاهی بعد از معشین اشاره به این جهت کردن که کنه خدا که معقول نمیشه، متصور نیست که معلومه، اما کنه معرفت چرا؟ کنه خدا معقول نیست، اما ما کنه معرفت داریم. کنه معرفت به اینه که چی؟ که خروج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. این کنه معرفت بینه خروج من الحدین، اما معرفت به کنه خیر، یک معرفت به کن یعنی معرفت به کن ذات، این معنی نداره. یک کن معرفت ما، کن معرفت ما به همینه که بفهمیم که نمیتونیم بفهمیم، عجز از معرفت و فقط خروج از حدین، حد تعطیل و حد تشبیه. و قبوره تهدیدون لما سباه. اینجا این عبارت چند جور ضبط شده، یکی همین که و قبوره تهدید لما سباه، یکی و غیوره. تهدید هم یک نسخه تجدید داره، تجدیدون. اگر قبور باشه اینجور معنا شده که قبر رو میگویم به دو معنا میاد، از لغتیست که از لغات ازداده که هم به معنای ذهاب است هم به معنی مکس، ولی اینجا معنی مکس بقا. غابر معنا میشه که یعنی الباقی. اون وقت و قبوره تهدید لما سواه معناش میشه که این که ذات مقدس حضرت حق باقی است، ازلی و ابدی اوست، فقط این تهدید کننده ما سواشه، یعنی بقیه کائنات ما سوا الله مراتب دارن، درجات دارن به اونچه که خدا تعیین کنه، به مراتبی که خداوند متعال تهدید میکنه. این که او حقیقت باقی ازلی ابدی است، چون او این چنین است، مرتبه پیدا کردن موجودات، درجات موجودات، تعینات موجودات، موجودات دارای مراتب مختلف که شدن، چون اوست که باقیست و ازلی و ابدیست، همه این تعینات مختلف به اوست. چرا؟ به خاطر اینکه این تعینات نیازمند به تعین بخشه و هر چه که مثل خود این متعینات باشه باز این نیازو داره، باید به حقیقتی منتهی بشه که اون حقیقت خودش داره تعین و به نتیجه تغییر نیست، اوز که باقی است. پس و قبوره تهدیدون لما سوا. تجدیدون هم اگر باشه معناش باز روشنه، یعنی چون او قائم به ذات و ازلی و ابدی است، اوست که تجدید میکنه ماسبا رو، یعنی همه چیز در ارتباط با فعل اوست، فعل اوست در ارتباط با اوست. و اگر غیور باشه، غیور باشه به معنی مغایرت، که اینجا در باورقی هم به این مطلب اشاره کردن که بلبا الموحد غبوره به من البقا، مصر به من البقا، ای بقا بقا او الملازم لعدم محدودیتهی محددون لما سوا، او خودش محدود نیست، محدود کننده غیرشه. بعد وفی نسختن بلیای المسنات و علا هادا فهو مستن رو من المغایره، نه اینکه غیور جمع غیر باشه، مستر معنی مغایره است. یعنی این که ذات مقدس حضرت حق غیر کائنات است، غیر موجودات است، مغایر با موجودات است، این مغایرت حضرت حق با موجودات سبب میشه که او حدی نداره، غیر او همه چیز حد دارن. حدش کی زده؟ خدا زده، خدا تحدید کرده، حد زده. پس و غیوره تحدیدون لما سوا، این هم معناش به این صورت مشخص. با توجه به این بیاناتی که فرمودن، بعد این نتیجه رو میگیرن، فقط جهل الله من استوصفه، پس هر کس که خدا رو توصیف کنه نفهمیده. توصیف کنه یعنی چی؟ یعنی به وصف زائد بر ذات، که اول بحث گفتیم دیگه، مفصل بحث شده. صفات زائد بر ذاتی برای حضرت حق نیست که موجب ترکیب میشه به حرفی که قبلا به تفصیل بیان شده. به نظر مرحوم قاضی سعید قمی که اون وقت اصلا نه دیگه، بحث صفات زاد برزاد خیر، اصلا بحث صفات، صفاتی در کار نیست و همه صفاتی که گفته شده برمیگردانه به جهات سلبی. فقط جهل الله من استوصفه، مشخصه. اگر کسی توصیف کنه که آه شما خودتون دارین توصیف میکنین که، خب نعوذ بالله جو نافدا کن، ولی منظور معلومه که اون توصیفی که اول نفیش کردیم یعنی صفات زاهد برزاد. و
توصیف اینجوری معنا کنیم خدا وصفی داره، ما نمیتونیم از پیش خودم درکی داشته باشیم وصف کنیم، پس وصف میکنیم
به اونچه خودش وصف کرده. این ابدا داره، این هم همون است که خودشون میگن توصیف کنید به اونچه خودش وصف کرده. فقط جهل الله من سوصفه او، وقت تعداه من اشتمله، هر کسی که در ارتباط با خدا فکر کند، احاطه به خدا پیدا کنه، بفهمد او چیست، معقول بشه خدا، متصور بشه خدا براش، به وهمش در بیاد، به عقلش در بیاد، به تصورش در بیاد، هر که چنین فکری کرده رد شده از شناخت خدا، خدا رو نشناخته. وقت تعداه و من اشتملهو، کسی که فکر کند اشتملهو یعنی خدا را احاطه کرده، اشتمل الله و خدا محاطش قرار گرفته. خیر کلما معیزتمو به عدد قاوها میکن، همه اونا مردود رو نگه کن و نمیشود که او باشه. اینه که وقت تعداه من اشتمله، وقت اخطأه من اکتنه، اینم به تعبیر دیگه همون مطلب است، کسی که فکر کند که اکتناه کند به حضرت حق، یعنی احاطه کند بر ذات مقدس پروردگار، این به خطا رفته. و قد اخطأه من اکتنهه، و من قال، از اینجا دیگه بمونه که من خسته شدم. این عبارات بعدی خیلی عجیب و لطیف که انشاءالله میشه جلسه بعد. و من قال کیفه فقط شبه، و من قال لمه فقط علله، و من قال متا فقط وقته، و من قال فیمه فقط زمنه، و من قال الامه فقط نحا، و من قال حتامه فقط غیا، و من غیاه فقط غایا، و من غایاه فقط جزعه، و من جنزه او وقت وصله من وزن فقط عباده خیلی قوه آیستی دارم. یادم میاد اون بحثی که قوم انجام شد 8 سال قبل، این 3 ساعت و نیم بود که حالا به عنوانی که ما یک چیزی پد گفته باشیم بر صحبت شده باشه، یک کسی گفتش که خب مثلا شما همینطور میگید که وحی رو بخونید برید. من یادم میاد این بحث رو کردم 8 سال قبل بحث کردم، بلکه 10 سال قبل بحث کردم اینا رو گفتم که عرضمون که همین عبارات حفظم بود اون وقت. گفتم من 3 هفته رو بحث کردم ما میخونیم رد بشه و من قال شکر و من قال بله حتی فقط غیاه و من غیاه و فقط غایاه و من غایاه و فقط جزه و من تو الاخره که انشالله بعد اللهم صلی الله علیه و سلم.